بسم الله الرحمن الرحیم. در این برنامه هم در خدمت جناب دکتر مرادی کارشناس محترم برنامه هستیم که قرار هست که در خدمتشون و در حضورشون مطالبی رو تقدیم حضور شما دوستان عزیز بکنیم. خب آقای دکتر مرادی، ما در برنامه گذشته در خصوص مواردی که مربوط می‌شد به ماه مبارک رمضان در خصوص تشنگی زیاد صحبت کردیم و نکاتی رو برای جهت به هر حال پیشگیری و جلوگیری از این موضوع تقدیم حضور عزیزان شنونده کردیم. اگر موافق باشید در این برنامه در خصوص پیشگیری از مشکلات گوارشی در ماه مبارک رمضان و پس از اون صحبت‌های تقدیم حضور عزیزان شنونده بکنیم، چرا که یکی از اتفاقاتی که میتونه بیفته مسئله مشکلاتی است که ناشی از عدم رعایت برخی از نکات بهداشتی است در مصرف مواد غذایی و میتونه مشکلات گوارشی رو فراهم بکنه. در خدمت شما هستم.
بله، همونطوری که خدمت جناب علی و شنوندگان گرامی عرض شد، روزه گرفتن یکی از عوامل سلامتی جسمی و روحی انسان هستش که خب طبیعتاً بعد از چندین ماه کار مداوم بدن و دستگاه گوارش لازم است که در این ماه عزیز یک بازسازی و استراحت در دستگاه گوارش و جسم انسان اتفاق بیفته و عرض شود مواد ذخیره شده در قسمت‌های مختلف بدن اینها در اثر گرسنگی متابولیزه و مصرف بشن تا از بیماری‌هایی که امروزه متأسفانه ناشی از تجمع این مواد در بدن هست و بیماری‌های کمی نیستند جلوگیری بشه. ولذا ماه رمضان یک فرصت بسیار خوبی هست، علاوه بر حالا آثار معنوی و روحی فراوانی که دارد، انسان به یک تعادل و سلامت جسمی هم برسد. ولی متاسفانه گاهی ما میبینیم که به دلیل رعایت نکردن آداب و شرایط حالا تغذیه، خواب و سبک زندگی در طول ماه مبارک رمضان، بعضی از افرادی که اضافه وزن دارن نه تنها لاغرتر نمیشن بلکه به وزن قبلیشون هم اضافه میشه، که خب دلایلی مثل بدخوری، پرخوری، روی همخوری اتفاق میفته که باعث افزایش وزن میشه و بعضی از افراد هم به خاطر این روش‌های تغذیه ناسالم دچار مشکلات گوارشی مثل نفخ، ترش کردن، سوء هاضمه در ماه مبارک رمضان و یا حتی بعد از ماه مبارک میشوند، که خب گاهی اوقات به اصطلاح روزه گرفتن رو هم براشون دچار مشکل میکنه. همونطوری که در برنامه‌های قبلی عرض کردیم، در فاصله بین افطار و سحر اگرچه ما روزه نیستیم ولی نوع تغذیه ما، چگونگی تغذیه ما، خواب و استراحت ما تأثیر مستقیمی بر سلامتی جسمی و دستگاه گوارش ما دارد. حالا بخوایم خدمت عزیزان برخی از مشکلات گوارشی رو که در این ماه مبارک و به خصوص بین افطار و سحر اتفاق میفته عرض کنیم. یکی از مشکلات گوارشی که به اصطلاح ممکنه اتفاق بیفته در بین حالا آداب تغذیه ناسالمی که بین افطار و سحر اتفاق میفته، شروع افطار با آب سرد، یخ و یا مایعات خیلی سرد و یخ هستش، که خب می‌دونیم دستگاه گوارش به خاطر گرسنگی طولانی مدتی که به اصطلاح باهاش داشته، حدود 17-18 ساعت دستگاه گوارش خالی بوده و معده انسان خالی بوده و حرارت دستگاه گوارش بالا هست، به یک دفعه یک آب زیادی رو وارد و به خصوص آب سرد و یخی رو وارد دستگاه گوارش کردن، این شوک ناشی از به اصطلاح تغییر حرارت ناگهانی و سرد شدن دستگاه گوارش، معده انسان رو دچار ضعف زیادی میکنه که ممکنه حتی عوارض اون تا بعد از ماه مبارک و سالها هم ادامه داشته باشه. ولذا از عزیزان خواهش میکنیم که اگر میخوان افطاری رو شروع کنن، حتما با یک شربت شیرینی که حالا سرد زیاد هم نباشد و همچنین پرهیز مؤکد از آب یخ در شروع افطاری رو داریم خدمت عزیزان. همچنین یکی از عوارضی که ممکنه حالا اتفاقات ناگوار گوارشی که به وجود بیاد، اون تمایل زیاد به غذا به خاطر گرسنگی این 17 ساعت و گرسنگی زیادی که در زمان افطار وجود داره باعث میشه که بعضی از افراد به اصطلاح تون تون غذا رو مصرف کنن و سریع غذا رو میل کنن که به اصطلاح غذا رو به اندازه کافی نجوان و یا همینطور به دلیل تشنگی زیاد مایعات زیاد همراه غذا میل کنن که باز هم این موارد به ضعف دستگاه گوارش کمک میکنه که خب همونطور که عرض کردیم عزیزان بهتره که با یک مایع نسبتا شیرین افطار رو شروع کنن که هم این ولع زیاد به گرسنگی زیاد یه مقدار کاهش پیدا کنه و همچنین مایعات زیاد همراه غذای مصرفی صرف نشود. عرض شود و در موقع افطار هم عرض کردیم که برای اینکه دستگاه گوارش بین افطار و سحر تا این زمانی که حدوداً 7-8 ساعت هست و ما لازم است که به اصطلاح ضمن اینکه حالا بدن به اندازه کافی تغذیه میشه دستگاه گوارش ما بین افطار و سحر استراحت کافی داشته باشه و همچنین خواب لازمی رو هم داشته باشیم. بنابراین لازمه که عزیزان در وعده افطاری غذاهای مقوی ولی زود هضم رو استفاده کنن که هم دستگاه گوارش بتونه استراحت داشته باشه و هم در موقع سحری اشتهای کافی به اصطلاح برای سحری خوردن داشته باشن، ضمن اینکه خواب خوبی هم داشته باشن و به خاطر حالا مسئله گوارشی و هضم شدن غذا دچار بیخوابی و بدخوابی نشه.
آیدور از این قسم موادی که فرمودید که به هر حال استفاده بکنن تا زود هضم باشه به چند نمونه اشاره بکنن؟
بله، مثلا ببینید غذاهایی مثل خب شیر برنج که در هنگام استفاده با شیره انگور غنی میشه. خب شما شیر و برنج با هم در کنار هم قرار گرفتن یک غذای بسیار کاملی هست که تمام نیاز
به ذائقه برخیا سازگار نباشه اما میتونه غذای مناسبی باشه.
بله، حالا
غذای جایگزین.
بله، فرضاً شلو گوشت گردن بره. خب گردن بره یکی از گوشت گردنه به اصطلاح بره یکی از جایی است که بسیار زود هضم و عرض شد حضورتون که سریع در دستگاه گوارش هضم میشه. و یا انواع سوپ هایی که با جو، حبوبات، هر چقدر غلات، گوشت، سبزیجات غنی بشه که خب این سوپ ها هم معمولا زود هضم هستن و در دستگاه گوارش سریع هضم میشن. و یا حالا غذاهایی که به اصطلاح در یک ظرف طبخ میشن مثل حالا فرزند اصطلاح غذایی هست به اصطلاح استانبولی که ترکیبی از برنج و گوشت و ارچوات حضورتون که سیب زمینی و در بعضی موارد لپه اضافه میشه که خب غذای غنی هستش که به اصطلاح عزیزان میتونن در وقت وعده افطار میل کنن. ضمن این که در یکی دو برنامه قبل ما مشروحاً به این غذاهای وعده افطاری پرداختیم. و اما مطلب دیگه که خب لازم است عزیزان در موقع افطار بهش توجه داشته باشن این هستش که شخص روزه‌دار در طول روز هر آنچه که از مواد غذایی رو میبینه به خاطر حالا اون حس گرسنگی و تشنگی ممکنه اشتها و تمایل پیدا کنه و اون رو برای وعده افطاری خریداری کنه. مثلا میبینیم که ما تمایل به خوردن فرزن چیزهای مثل زلوبیا، بامیه، ژله، آش رشته، انواع حالا حلیمه ها تو معمولا تو وعده افطاری افراد تهیه میکنن که لازم خدمت عزیزان عرض کنیم که روی هم خاری و خوردن انواع و اقسام مواد غذایی در یک وعده و در وعده افطار خودش یکی از عواملی که باعث ضعف و آسیب دستگاه گوارش میشه، باعث خوب هضم نشدن این غذاها میشه با هم خوردنشون و همونطوری که عرض کردم چاقی و اضافه وزن رو در ماه مبارک رمضان ایجاد میکنه. و اما در رابطه با مشکلات دیگه‌ای که حالا ممکنه در ماه مبارک رمضان اتفاق بیفته برای دستگاه گوارش و بعد از به خصوص ماه مبارک رمضان این هستش که فیزیولوژی بدن انسان و دستگاه گوارش انسان با حذف وعده نهار در ماه مبارک رمضان انس میگیره و به قول معروف به گونه‌ای عادت پیدا میکنه که وعده نهار رو سبک میل کنه. بنابراین عزیزان در روزهای ابتدای بعد از ماه مبارک عنایت داشته باشن که وارد کردن یک دفعه غذای زیاد در وعده نهار به دستگاه گوارش باعث ضعف دستگاه گوارش میشه، دستگاه گوارشی که هنوز آمادگی لازم برای هضم غذا در وعده نهار رو نداره. بنابراین خودش یکی از عواملی که میتونه دستگاه گوارش رو به سوی ضعف ببره. و همونطوری که عرض کردیم خدمت عزیزان، به خصوص در به اصطلاح فصل تابستان در وعده نهار دستگاه گوارش ما شرایط خوبی رو برای هضم و جذب غذا نداره. بنابراین چه خوبه که این عادت کم خوردن در وعده نهار رو ما بعد از ماه مبارک رمضان ادامه بدیم و این عادت خوب رو نگه داریم و سعی کنیم وعده نهارمون رو جز وعده های غذای اصلیمون قرار ندیم، با غذای سبک بسنده کنیم که این برای به اصطلاح سلامتی ما در طول ایام به اصطلاح غیر از ماه مبارک رمضان هم مفید خواهد بود. و یک مطلب دیگه ای که خب حالا در خود ماه مبارک ممکنه باعث ضعف دستگاه گوارش بشود این هستش که بعضی از عزیزان به خاطر نگرانی از گرسنگی روز ممکنه بعد از وعده افطار مجدداً یک وعده غذایی رو دوباره میل کنن که به خصوص وقتی که وعده افطاری هضم نشده باشه، صرف کردن غذا بر روی غذایی که هضم نشده خودش میتونه باعث بیماری مختلف و ضعف دستگاه گوارش بشود. امیدوارم عزیزان در این ماه مبارک بتونن از آثار جسمی و روحی ماه مبارک رمضان به خوبی بهره ببرن.
خیلی متشکرم.